پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با صمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای ایران زمین و در این دهکده جهانی که صدای ما رو از رادیو پیام دوست میشنوید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و تندرست و استوار باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست دوشنبه 25 فروردین ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 13 ماه آوریل 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. پیام دوست امروز رو با برنامه این روزها آغاز می کنیم. بعد از اون با نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ همراه خواهیم بود و در پایان هم برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو خواهیم شنید. امیدوارم همراهی کنید و از تمامی برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. با ما هم در تماس بمونید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون ما رو در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدین. و برای اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. و اگر از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست. از شما دعوت می‌کنم در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. ما چند روز پیش یک موزیک ویدیو و یا نماهنگی که اخیراً در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرده و دست به دست می‌گرده نظرم را جلب کرد. نماهنگی که یک جوان نیوزیلندی به نام جک باکنن همراه با پدر و مادر و خواهرش در خونه درست کرده و اسمش رو هم فامیلی لاکداون بوگی یا به تعبیری رقص خانوادگی در حصر خونگی گذاشته. نماهنگی خطاب به مردم دنیا که سوای تشویق اونها به اجرای قوانین روز برای سلامت و محافظت از خطر ابتلا به ویروس کرونا، مثل در خونه موندن، مرتب دست‌ها رو شستن، موقع سرفه و یا عدسه صورت خود رو پوشوندن و غیره، از همه میخواد که قوی باشند و از بودن در کنار اعضای خانواده لذت ببرند و برخصند و بخونند و نگذارند که ویروس کرونا در بین اونها جدایی بیاندازه. اما نکته قابل توجه این که این نماهنگ عملاً به ما میآموزانه که در هر کجای این کره خاکی که باشیم، حتی اگر اونجا نقطه دوردست در کشور نیوزیلند باشه و در هر شرایطی که قرار بگیریم، حتی اگر اون شرایط رویارویی با یک ویروس مرگبار باشه، نه تنها میشه شاد بود و شاکر، بلکه مهمتر از اون میشه برای شادی و آگاهی دیگران تلاش کرد و به انسانهای دیگه امید و دلگرمی داد. خوشبختانه این روزها ما شاهد نمونه‌های زیادی از این تلاش‌های زیبا و انسان دوستانه در گوش و کنار جهان بودیم، تلاش‌هایی که مانند اشعه‌های درخشنده خورشید انسانیت بر آینه قلوب ما میتابند و ابرهای تیره و تار استراب و نگرانی و سردرگمی و پریشانی رو میشکافند و گرمی محبت و روشنایی امید رو به ما هدیه میکنند. به یاد داشته باشیم که این روزها اگرچه بسیاری از ما در خونه هامون کم و بیش از ایمنی و رفاه برخورداریم، اما بسیارند انسانهایی که تنها و بی سرپناهند، گرسنه و خسته و دلشکسته و بیمارند و هر تلاشی که بتونه لحظه های اونها رو شاد کنه و اندکی آرامش و راحتی و امید و اطمینان بهشون بده، بدون شک زیباترین و ستودنی ترین تلاش ها خواهد بود. ضمناً لینک این نماهنگ شاد و دلگرم کننده رو هم براتون روی وبسایت پرژن بی ام اس میگذارم که بتونید تماشا کنید و لذت ببرید. This one goes out to anyone who's on coronavirus lockdown with their immediate family. This is the family lockdown boogie. We're stuck here in the house for the next 4 weeks or so, and we won't be going out because the government said no. Just my mother and my father and my sister and me and little Maisie too. So for the family sanity, can't you see what we must do? Hey Graham,
yeah,
do you wanna move?
I wanna move.
Hey Joe,
yo,
can you feel the groove?
I feel the groove, yeah.
Hey Lonnie,
what's up?
Do you wanna take a chance?
Oh yeah.
The family's together, so let's just dance. Lock the door, hit the floor.
It's the family lockdown boogie.
Incarcerated, blood related,
family lockdown boogie.
Dancing queen in quarantine,
family lockdown boogie.
We can't go out, so we're all about
family lockdown boogie.
What a treat it is to be locked down with these three, because we can't get on each other's nerves if we're dancing constantly. We're staying strong and getting along, cause that's just how we do. Won't let this virus divide us, so try this with your family too.
The streets are empty and the doors are locked. We've got time aplenty and the fridge is stocked. We're a nuclear family and we know how to rock. So lock it down and turn it up right now, you don't need to stop.
Lock the door, hit the floor.
It's the family lockdown boogie.
Incarcerated, blood related,
family lockdown boogie.
Dancing queen in quarantine,
family lockdown boogie.
We can't go out, so we're all about
family lockdown boogie.
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در ادامه برنامه‌های امروز با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ همراه خواهیم بود. با هم بشنویم.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
ای مهربان بهای من، تو تأیید کن، تو توفیق بخش. ما افسرده ایم، تو دریای آتش. ما پژمرده ایم، تو نسائم روح بخش. نسیم عنایتی و شمیم موهبتی برسان.
چقدر قشنگ خوندی، قربونت برم. چرا افسرده و پژمرده ای؟ چی شده؟
افسرده و پژمرده نیستم، اما یه جوریم. از دیشب تا حالا یه حسی دارم، احساس میکنم یه چیز رو از دست دادم، اما نمیدونم چی. انگار یه گمشده داشته باشم.
دیشب تاریخ نبیل میخوندی؟
آره، تاریخ نبیل میخوندم. راستی چرا مردم این کارا رو میکنن؟ چرا تیشه به ریشه خودشون میزنن؟ چرا راه صاف و ول میکنن و با سر میپرن تو دره؟ چرا سیاهی رو به نور ترجیح میدن؟
تو هم امروز چه سوالای فلسفی میکنی ها؟
نه واقعا، چرا؟
چون حق انتخاب دارن، خداوند بهشون حق انتخاب داده. دقت کردی؟ آدم ها همیشه در زندگیشون در حال انتخابن. همیشه باید بین یه چیزی که ظاهرش خیلی جذاب به نظر میرسه و اون چیزی که در حقیقت خوب و درست و به نفعشونه انتخاب کنن.
خیلی بچگان است که آدم ها جذب چیزای ظاهرن جذاب بشن.
دقیقاً، اما خیلی از آدم ها هم بچن. جذب مقام و منصب و پول و ثروت و لذت‌های بی‌معنی و مفهوم میشن و به خاطرش از همه چیزای مهمتر و عالی‌تر زندگی باز میمونن.
اما پاکی صفای بچه ها رو ندارن. بچه ها کم کم یاد میگیرن و تربیت میشن، اما اینا نه میفهمن و نه دلشون میخواد که بفهمن.
آره، اما نه همشون. بعضیا فقط نمیدونن و ندونستنشون هم تا حدی مسئولیت ماست که میدونیم و بهشون نگفتیم.
نمیتونم این کتابو کنار بذارم. همش دارم درباره شهادت حضرت باب فکر میکنم. شهادت حضرت باب و انیس عاشق و وفادارشون محمد علی زنوزی. هر چی فکر میکنم میبینم چه عشق صاف و قشنگ و بی‌نظیر و عمیقی داشته انیس.
برای همین هم به این موهبت بی‌نظیر رسید که پیکرش تا ابد با پیکر حضرت باب در هم آمیخته شود.
جناب نبیل، الان مقبره حضرت باب کجاست؟
برای شما تعریف نکردم که بعد از شهادت حضرت باب چه اتفاقاتی افتاد؟
نه دیگه، دیشب وقت نشد.
راست میگویید، تعریف نکردم. بسیار خوب. عصر روزی که حضرت باب را تیرباران کردند، اجساد حضرت باب و جناب انیس را از میدان سربازخانه به کنار خندقی در بیرون دروازه شهر بردند و برای محافظت از آنها چند نفر را هم مأمور کردند. روز بعد کنسول روس نقاش ماهری را همراه خود به کنار خندق برد تا طرح آن دو جسد پاک را که در کنار خندق انداخته بودند بکشد. شخصی به نام حاجی علی اسگر که از پیروان حضرت باب بود و همان روز آن نقاشی را دیده بود برای من تعریف کرد که آن طرح با نهایت مهارت کشیده شده بود و من چون در آن دقت کردم دیدم هیچ گلوله‌ای به پیشانی آن حضرت نخورده. روی زیبا و لب‌های آن حضرت هم از آسیب گلوله محفوظ مانده و هنوز اثر تبسم خفیفی بر آنها آشکار بود.
جونم، به آرزوشون رسیده بودن، الهی.
حاجی علی اسگر تعریف کرد که بدن آن حضرت از اثر گلوله‌ها پاره پاره شده بود. بازوها و سر میرزا محمد علی زنوزی نیز واضح و مشهود و مانند آن بود که محبوب خود را تنگ در آغوش گرفته و خود را سپر بلای او نموده است.
الهی، چقدر غم‌انگیز و در این حال چقدر قشنگ.
بله، حاجی علی اسگر تعریف می کرد که من از مشاهده آن تصویر از خود بی خود شدم. بی اختیار صورتم را برگرداندم. قلبم به شدت می زد. به خانه رفتم و در را به روی خود بستم و تا 3 روز و 3 شب نتوانستم چیزی بخورم و نه خواب به چشمم آمد. درباره دوره کوتاه زندگانی آن بزرگوار که سرشار از سختی و بلا و غم و اندوه و زندان و تبعید بود و عاقبت این طور تمام شده بود فکر می کردم و تصویر همه جلوی چشمم می آمد و همانطور که در بستر افتاده بودم از شدت غم و اندوه گریه و ناله می کردم.
حق داشته. هرچند حضرت بابا انیس به آرزوشون رسیده بودن، اما آدم نمیتونه ناراحت نشه. خیلی غم انگیزه. حالا مقبره حضرت باب همونجا تو تبریزه؟ خیلی دلم میخواد برم اونجا رو زیارت کنم.
نه، پیکر حضرت باب بعد از آن به همت پیروان از جان گذشتهش مسیری طولانی را طی کرد. آنها در ابتدا آن پیکر مقدس را شبانه از کنار خندق به کارخانه حریربافی یکی از بابی‌های میلان انتقال دادند و بعد در یک صندوق چوبی گذاشتند و از آنجا به محل امن دیگری بردند و محل آن را از همه پنهان کردند.
پس اون نگهبانایی که مسئول حفاظت از اجساد بودند چی؟
آنها گفتند که آن اجساد را وقتی در خواب بوده اند درندگان خورده اند و سهل‌انگاری خود را با این دروغ پوشاندند.
یعنی الان شما نمیدونین مقبره حضرت باب کجاست؟
کی گفته که نمیدونیم؟ پس اون عکسایی که نشونت دادم چی بود؟
کدوم عکسا؟
یادت هست یه بار عکسای باغهای باهایی رو که روی کوه کرمل هستن نشونت دادم؟
آره، اونا رو که یادمه، مثل باغ بهشت بود.
اون ساختمونه که گنبد طلایی داشت و یادته؟ همون که گفتم 9 طبقه از باغها پایینش قرار داره و 9 طبقه بالاش، همون بود دیگه.
آره یادمه، اما نگفتی اونجا مقبره حضرت بابه، یه اسم دیگه ای گفتی.
مقام اعلی، یعنی محل و مکان بلند مرتبه. به حضرت باب حضرت اعلی هم میگن. مقام اعلی به عبارت یعنی محل و مکان حضرت باب.
آها، چقدر جالب. به به، عجب جای قشنگیه. پس اجساد حضرت باب و انیس رو از ایران بیرون بردن. عجب جای قشنگی هم بردن بعد از اون همه سختی و زندان و قله های تاری.
واقعاً این قضیه 50 سال طول کشید. این پیکرها تو جاهای مختلفی نگهداری می شد. می دونی که چقدر مهم بود که کسی از محلشون خبر نداشته باشه تا اینکه در زمان حضرت عبدالبها،
یعنی پسر حضرت بهاءالله،
آفرین، در زمان حضرت عبدالبها این پیکرها رو تو همین محل فعلی روی کوه کرمل به خاک سپردن.
دارم فکر می کنم که با این همه ظلم و بی احترامی که به حضرت باب کردن، آخرش این شد که به بالاترین آرزویی که سالها میگفتن رسیدن و به نظر من در زیباترین نقطه دنیا به خاک سپرده شدن.
در واقع اونایی که به حضرت باب و پیروانشون ظلم کردن به خودشون ظلم کردن. میخواستن تیشه به ریشه آیین بابی بزنن، اما اون تیشه به ریشه خودشون خورد.
منظورت چیه؟ یعنی میخوای بگی به جزای کارشون رسیدن؟
رسیدن چجورم؟ مردم همه میگفتن عجیبه که افرادی که سید بابو به قتل رسوندن اینطوری به سزای عملشون رسیدن. و از طوری شد که علما فتوا دادن هر کسی از اینجور حرفا بزنه مجازات میشه. به خاطر همینم عده‌ای رو کتک زدن و بعضیا رو جریمه کردن یا به زندان انداختن. خلاصه اینطوری بود که داستان آیین بابی شروع شد.
شروع شد؟ من فکر کردم تموم شد.
واقعا فکر میکنی تموم شد؟
خب نه، نمیشه گفت تموم شد. یه جورایی حس میکنم تا بهایی‌ها هستن داستان حضرت بابم ادامه داره.
دقیقاً، چون همه فکر و ذکر حضرت باب این بود که مردمو برای ظهور حضرت بهاءالله آماده کنه، ظهوری که هدفش متحد کردن همه مردم روی زمین و از بین بردن جنگ و تبعیض و بی‌عدالتیه.
پس راه حضرت باب حالا ادامه داره. اما یه چیزی، میدونم که همشون در راه حضرت باب کشته شدن، اما میشه برام تعریف کنی که چطوری بود؟
چی رو تعریف کنم؟
این که مثلا عاقبت ملا حسین و قدوس و طاهره و بقیه چی شد؟
اوه، همشو میخوایی بدونی؟ شرح شهادت هر کدومشون یه حماسه است برای خودش. خودت باید بخونی.
حالا تو یه ذرهشو بگو، بقیهشو خودم میخونم.
باشه، اما مجبورم خیلی خلاصه کنم. اول از ملا حسین بگم که میدونم خیلی دوستش داری. میدونی که ملا حسین و قدوس و یارانشون تو قلعه شیخ تبرسی محاصره شده بودن و 10-11 ماه تموم با دست تقریبا خالی با نیروهای مجهز دولتی می جنگیدن و از خودشون دفاع می کردن. عصر روز قبل از آخرین دفاع جناب ملا حسین وضو گرفتن. لباسهای تازه خودشون رو پوشیدن، عمامه حضرت بابو بر سر گذاشتن و خودشون آماده دفاع کردن. صورتشون از خوشحالی برق می زد. با یارانشون طوری صحبت می کردن که انگار دارن خداحافظی می کنن. روز بعد همین که صبح طلوع کرد سوار بر اسب شدن و با 313 نفر از یارانشون با فریاد یا صاحب الزمان برای دفاع از قلعه بیرون رفت. سنگرهای نیروهای دولتی رو یکی بعد از دیگری در هم می شکستن تا اینکه پای اسب جناب ملا حسین به طناب یکی از چادرها گیر کرد و عباس قلی خان لاریجانی که تو تاریکی صبح بالای یه درختی پنهان شده بود ایشونو هدف گرفت. ملا حسین از اسب پیاده شد اما بیشتر از چند قدم نتونست برداره و به زمین افتاد.
الهی بمیرم.
دو جوون خراسونی ملا حسین رو به قلعه و به پیش جناب قدوس برگردوندن. جناب قدوس از همه خواستند که ایشونو در اتاقی که بودن با ملا حسین تنها بذارن. یکی از یاران به اسم میرزا محمد باقر که پشت در ایستاده بود شنید که جناب قدوس به ملا حسین میگن خیلی زود از من جدا شدی و مرا در چنگال دشمنان رها کردی. زیاد طول نمی کشد که انشاءالله من هم نزد تو خواهم آمد و به تو خواهم رسید و از نعمتهای الهی که به وصف نمی آید بهرمند خواهم شد. بعد صدای ملا حسین رو شنیدن که گفت جانم فدای شما، آیا از من راضی هستید؟ بعد از مدتی جناب قدوس به میرزا محمد باقر فرمودن که در رو باز کنن. میرزا محمد باقر تعریف کرده که وقتی وارد شدیم و نگاه کردیم دیدیم جناب ملا حسین از دنیا رفته و لبخند ملایمی روی لبهاشون دیده میشه. اونقدر آرامش و اطمینان داشتن که بیننده فکر میکرد به خواب رفتن. جناب قدوس موقع به خاک سپردن پیکر ملا حسین نزدیک رفتن و بر صورت و چشمهای ملا حسین بوسه زدن و گفتن خوشا به حال تو که تا آخرین دقیقه ی حیات خیش بر عهد و میثاق الهی ثابت و مستقیم بودی. امیدوارم که هرگز بین من و تو جدایی نیفتد. اینقدر با سوز و گداز این جمله رو قربونت برم داری گریه میکنی؟ ملا حسین آرزوشون همین بود. چرا قصه میخوری قربونت برم؟
قصه نمیخورم، یه حسی دارم. دلم میخواست نه به چشماش که میتونستم به خاک پاش بوسه بزنم. جناب قدوس خودشون چطور از این دنیا رفتن؟
شهادت جناب قدوس بسیار دردناکتر و غم‌انگیزتر از جناب ملا حسین بود. اونقدر که به فرموده حضرت بهاءالله از مصائبی که حضرت مسیح تحمل کرده بود فراتر رفت.
مگه چطوری بود؟
میدونی که ماجرای همه قلعه ها، تبرسی، نیری، زنجان به یه جا ختم شد. اینکه نیروهای دولتی که مرتب شکست می‌خوردن، قرآن رو مهر می‌کردن و قسم می‌خوردن که اگه بابیا از قلعه بیرون بیان و تسلیم شن، کاری باهاشون نداشته باشن.
من نمی‌فهمم. بابیا که می‌دونستن اینا دروغ میگن و می‌خوان گولشون بزنن، چرا قبول کردن؟
به هر حال بابیا با همه شجاعت از جون گذشته‌ای که داشتن، نمی‌تونستن تا ابد مقاومت کنن. به خصوص که تو محاصره بودن و آذوقه به سختی به دستشون میرسید یا اصلا نمیرسید. به علاوه نمیتونستن حرمت قرآن رو نادیده بگیرن. اونا با احترام گذاشتن به قرآن در واقع ثابت کردن که چه کسی واقعا در قید کلام و اراده الهیه و چه کسی نیست.
به شرط اینکه گوش شنوای در کار باشه.
همیشه گوش شنوا هست، باید پیداش کرد. خلاصه جناب قدوس و یارانشون خودشون رو تسلیم کردن. جناب قدوس هم عمامه سبز رنگی رو که حضرت باب براشون فرستاده بودن بر سر گذاشتن و از قلعه خارج شدن.
اونا هم جناب قدوس رو کشتن؟
بله، اما نه همون موقع. ماجراهای زیادی اتفاق افتاد که شرحش رو باید در همون تاریخ نبیل بخونی. اما عاقبت کار این شد که جناب قدوس و یارانشون جز یه عده کمی که تونستن جون سالم به در ببرن به شهادت رسیدن. قدوس رو در شهر گردوندن و هر کس آزار و اذیتی بهشون میرسون. اما قدوس در این حال مشغول مناجات و طلب بخشش برای کسانی بود که آزار و اذیتش میکردن. قدوس نامادری داشت که خیلی دوستش داشت. همیشه آرزو میکرد که عروسیشو ببینه. وقتی قدوس رو وارد سبز میدون کردن فریاد زد کاش مادرم اینجا بود و جشن عروسی مرا میدید. در این موقع مردم بهش هجوم آوردن و شهیدش کرد.
فکر کنم این عاشقانه ترین عروسی دنیا بوده.
طاهره رو تو خونه کلانتر تهران زندانی کرده بودن. وقتی فهمید که زمان شهادتش رسیده به همین اندازه راضی و خوشحال بود. اونم کاملا آرایش کرد و لباس سفیدی از ابریشم پوشیده بود و اتاقش رو معطر کرد. اینا رو زن همین کلانتر که خیلی هم به طاهره ارادت پیدا کرده بوده تعریف کرده.
کی میتونسته بهش ارادت پیدا نکنه؟ یه همچین ترکیبی از هوش و شجاعت و پاکی و زیبایی و روحانیت. اونم تو دوره که زنا به هیچ هم حساب نمیشدن. اون وقت زن کلانتر از کار طاهره تعجب نمیکنه؟
چرا؟ اما طاهره بهش میگه که من خودم رو برای دیدار محبوبم آماده کردم. بعد از زن کلانتر میخواد که وقتی مامورا برای بردنش میان پسرش رو همراه طاهره بفرسته که شاهد مرگش باشه و از مامورا بخواد که جسد او رو توی چاه بندازن و روشو بپوشونن. شب بعد که مامورا میان تا طاهره رو به باغ ایلخانی در بیرون شهر ببرن و به قتل برسونن، پسر کلانتر هم همراهشون میره. وقتی به باغ میرسن، طاهره دستمال ابریشمی رو به پسر کلانتر میده و میگه برو اونا رو راضی کن که منو با این دستمال خفه کنن. رئیس مامورا که حسابی مست بوده تا پسر کلانتر رو میبینه فریاد میزنه که خوشی ما رو از بین نبر و عیش ما رو خراب مکن. برو بگو آن زن بدبخت را ببرند خفه کنند و در میان چاه بیاندازند.
یعنی دقیقا همون که خود طاهره میخواسته. عجب.
بله همون که خود طاهره میخواست. اینم شرح شهادت طاهره.
طاهره، قدوس، ملا حسین، محمد علی زنوزی همشون با عشق و اشتیاق از این دنیا رفتن. چی رو پیدا کرده بودن که حاضر بودن به خاطرش از همه چیزای عزیز این دنیا، از همسر و فرزند و مال و منال و شهرت و مقام بگذرن و تازه اینقدرم خوشحال و راضی باشن؟
شایدم نباید بگی چی، باید بگی کی رو پیدا کرده بودن. اونا حضرت باب رو پیدا کرده بودن، محبوب حقیقی رو پیدا کرده بودن، محبوبی که همه قلب و تار و پود وجودشون به سوی اون کشیده میشد.
راست میگی، تصور عشق به اون بزرگی خیلی سخته، مگه این که قلبی به اون بزرگی داشته باشه.
نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. بخش بعدی پیام دوست امروز برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی خواهد بود، اما قبل از اون با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
Thank you. شعر من در این شب سیاه برایت هست پیده میخواند ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
در برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، امروز بخش اول گزیده‌های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی رو با هم میشنویم با عنوان آیا سیاست رهایی بخش ممکن است؟ دکتر عرفان ثابتی نویسنده، مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی و جامعه شناسی دین و فلسفه و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در 22مین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند.
صحبتی که قرار هست بکنیم رو من یک بحث کلی میکنم، زمینه بحث رو مشخص میکنم، اما بعد به یه موضوع خاصی تمرکز خواهم کرد و اون موضوع راستی و صداقت هست. آرتور کوستلر در کتاب تیری در آسمان که چکیده تأملات او درباره فجایع جنگ جهانی دوم هست، این نویسنده مجارستانی نامدار میگه ما سرگرم جنگ بر سر الفاظ بودیم و نمی فهمیدیم که کلمات آشنا جهت را گم کردند و سمت و سوی نادرستی را نشان می دهند. دموکراسی همچون دعا ورد زبانمان بود، اما اندکی بعد بزرگترین ملت اروپا، آلمان، به شیوه هایی کاملا دموکراتیک به آدم کشهایش رأی داد و آنها را بر اریکه قدرت نشاند. اراده توده ها را می ستودیم، اما معلوم شد که اراده ای جز مرگ و خودویرانگری ندارند. ما برای پیشرفت اجتماعی مبارزه می کردیم، اما این پیشرفت به اردوگاه کار اجباری منتهی شد. آزادی خواهی من ما را همدست ظالمان و ستمگران کرد. صلح طلبی من مشوق تجاوز شد و به جنگ انجامید. در واقع تفسیری که او میکنه از فجایع جنگ جهانی دوم تا حدی به دوران کنونی به نظر من شباهت داره، چون همه این کلمات مثل دموکراسی، آزادی، صلح، عدالت، رواداری، پیشرفت ورد زبانها هست، اما از محتوا تهی شده. اگه شما دقت کنید، کسایی که شاید دیده باشن تو فیلم ها، وقتی سر مرغها رو میبرن، بعد از اینکه کلشون قطع شده یه چند متری هنوز میدوئن اون مرغا. این مفاهیم سیاسی مدرن هم به نظر من مرغهای سربریده‌ای هستند که هنوز فکر میکنیم در پس این دموکراسی، آزادی، عدالت، صلح و رواداری چیزی هست، اما واقعیت اینه که اگر واقعا از محتوا تهی نشده بود و سربریده نشده بود، وضع کنونی دنیا نباید اینطور بود. من در یک مقاله‌ای چندی قبل دیدم آنتونیو گرامشی که یک نظریه پرداز نامدار مارکسیست هست، زمانی که در زندان بوده در اوایل قرن بیستم، یک یادداشت‌هایی می‌نوشته به اسم ورق‌پاره‌های زندان، خیلی مفصله. در یکی از اونها یک تعبیری داره که خیلی به مفهومی که در آثار شوقی افندی در همون حوالی ما میبینیم شباهت داره. ایشون از یه مفهومی صحبت میکنه به اسم دوران فطرت، به لاتین interregnum. این در روم باستان وقتی بوده که پادشاهی در میگذشته و هنوز وارث و جانشینش به تخت ننشسته بوده. این فاصله، این برزخ، این خلا، این به تعبیری فطرت میان مردن و درگذشتن پادشاه قبلی و به تخت نشستن پادشاه جدید رو بهش میگه این مثل دوران کنونی هست، نظم کهن حاکم بر جهان در حال احتضار و مرگ و زوال هست، اما نظم جدیدی هم به جای این یا ننشسته یا متولد نشده یا نوزاده. به هر حال همونطور که قوانین پادشاه درگذشته دیگه اونقدر نافذ و قدرتمند نیست، نظم کهن هم نمیتونه سیطره خودش رو بر دنیا حاکم بکنه، اما یه نظم و قدرت جدیدی هم حاکم نشده که این خلأ رو پر بکنه. به همین دلیل از دوران فطرت صحبت میکنه. حالا به نظر بعضی از اندیشمندان معاصر، اگر اکنون سیاست دنیا در حال فطرت به سر میبره، دوران فطرت، دلیلش اینه که تمام این ساز و کارهای نظم سیاسی ریشش و پایش در دولت ملته، در ملیگراییه. اما این نظم کهن ملیگرایانه دیگه پاسخگوی همبستگی و به هم پیوستگی انسان جهانی شده کنونی نیست.
با برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید. بعد از لحظات موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می‌کنم.
ما اطلاعاتمون، کالاهامون، دانشمون، اقتصادمون، علممون و مشکلاتمون، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق اسلحه، بحران محیط زیست، همه این بخش‌های زندگیمون جهانی هست، اما نظام سیاسی حاکم بر جوامع ما همچنان ملی هست. بنابراین مشکلاتمون جهانی هست، اما پاسخهایی که میخواییم بدیم به این مشکلات ملی هست. همین هست که باعث میشه که این مرغهای سرکنده همچنان ظاهرشون همون مفاهیم زیبایی هست که گروهی زیر اون پرچمها قرار میگیرن و شعار میدن و غریو هیاهو سر میدن، اما به جایی نمیرسن، چون مرده، چون ملی هست و جهانی نشده، به مرحله جهانیت نرسیده. خانم تاچر زمانی که نخست وزیر بود خیلی عادت داشتشون میگفت There is no alternative، هر حرفی من میزنم همینه دیگه، هیچ آلترناتیو دیگه‌ای براش نیست. زیگموند بامن، جامعه شناسی که 2 سال پیش درگذشت، میگه در یه مورد حق با ایشونه، There is no alternative، هیچ راه حل و بدیل دیگه‌ای نیست، و اون اینه که ما باید بپذیریم که پاسخ مشکلات ما باید جهانی باشه. میگه خیلی تعبیر زیبایی دارشون، میگه ما مثل کسی هستیم که لب پرتگاه ایستادیم، یا بر میگردیم و میپذیریم که تنها راه حل ما پیوستن همه ما به هم هست، یا اگه راه دیگه غیر از این، یعنی آلترناتیو دیگه اینی که از اون پرتگاه بپریم پایین. و میگه یا آینده نخواهیم داشت هممون، نمیشه بریتانیا فکر کنه آینده داره ولی اتحادیه اروپا نداره، یا بالعکس، یا همه آینده نداریم یا آینده هممون به هم پیوند و گره خورده. حالا چه کنیم که بر این در از آگاهی جهانی بهش دست پیدا کنیم یا اون رو جا بندازیم؟ این گره خورده به مسئله امید. شما الان به هر سیاستی در دنیا نگاه کنید، میبینید کسایی که قدرت میگیرن از راه ترس یا نفرت پراکنی قدرت میگیرن، پوپولیستا، نه از راه عشق و امید. این حالا رو مسئله امید من میخوام تاکید کنم، آرمان داشتن، که تو جامعه کنونی ایران هم خیلی آرمان خواهی رو مذموم میدونن متاسفانه، که حالا در ادامه نطق میگم که چرا این اتفاق افتاده. اما اگر آرمان نداشته باشیم، یعنی در اصل ما هیچ دورنمایی نداریم، هیچ افقی، یا به تعبیر ما افق اعلایی نداشته باشیم، اصلا نمیدونیم از کجا آمدیم، به کجا میخوایم بریم. آرمان مثل یک تیغی خنجری بر گلوی واقعیت. تا وقتی که آرمان واقعیت رو، این خنجر آرمان گلوی واقعیت رو تهدید نکنه، واقعیت عقب نشینی نمی کنه، سر جاش میسته. و بنابراین در نظر بگیرید، اگر در دهه 60 میلادی روزا پارکس، بنیانگذار در از جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکایی، ایشون هم میدونست که واقعیت یعنی سیاها حق ندارن برن در جای سفیدپوستا در اتوبوس وسایل نقلیه بشینن. همه هم میگفتن واقعیت همین است و جز این نیست. اما ایشون اولین کسی شد که رفت تو اتوبوس به جایی که نباید مینشست نشست، واقعیت رو زیر پا گذاشت، یعنی با آرمان برابری طلبیش خنجر آرمانش رو بر گلوی واقعیت نهاد. در نتیجه چندی بعد سیاها تونستن که اون واقعیت رو پس بزنن. اینکه امروز در دنیا و مخصوصا در ایران به محض اینکه شما اعلام نارضایتی میکنید از وضع موجود، به شما میگن آلترناتیوت کو، آلترناتیو نداریم. بنابراین پذیرفتن واقعیت یعنی بی‌آرمانی. کسی که آرمان داره میدونه که من این وضعیت رو نمیخوام و به کجا میخوام برم. اما ادامه صحبتم رو این خواهد بود تمامش تقریبا. اما کسی که آرمان داره برای آرمانش باید هزینه بده. واتسلاف هاول که روشنفکر و بعدن رئیس جمهور محبوب و نامدار جمهوری چک شد، همیشه میگفت که ما هیچ راهی نداریم برای پیروزی بر استبداد مگر اینکه زندگی کردن در حقیقت رو بیاموزیم. خیلی ایشون حرفش جالب هست، به دلیل اینکه میگفت ما تا زمانی که حاضر نباشیم اخلاق رو بر سیاست حاکم بدونیم، ممکنه حکومت هامون عوض بشه، دولت هامون عوض بشه، اما وضعمون به طور بنیادی و اساسی تغییر نمیکنه. چرا؟ چون به تعبیر ایشون تنها با حقیقته که ما میتونیم ساکنان یک دنیای واحد بشیم. چرا؟ چون ایشون میگفت اگر ما همش به مصلحت تن بدیم، هر آدمی مصلحت فردی داره که متفاوت هست به احتمال زیاد با مصلحت دیگری. بنابراین به تعداد آدم‌هایی که در یه جامعه زندگی می‌کنن مصالح گوناگونی داریم.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های از سخنرانی دکتر عرفان ثابتی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
تو از لوح دل و جان نرود، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود. در از البست دلم با سر زلفت پیوند، در از البست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود.
شنوندگان عزیز، برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.